استقامت به مندر چابهار رو تضمین میکنم. این ظرفیتی است که در شرایط تحریم میشه روی اون مانور داد که میتونه جلوی تحریم ها رو هم بگیره، یا به عبارت ساده تر بسیاری از آثار اون رو کاهش بده. ثمرات این مسئله چیست؟ با آقای بهروز آقایی، مدیر کل محترم بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان وارد صحبت بیشتر در این باره خواهم شد. سلام آقای آقایی، شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر و عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو.
متشکرم. امیدوارم تا 1400 نشدن ما بتونیم بیام سیستان بلوچستان، ولی خبرای خوب خیلی میرسه از اونجا و باعث خوشحالی است. قدید راجع به این سخن مهم مدیر کل امور سیاسی وزارت خارجه هند میفرمایید، و به ویژه این که بعد از آنچه که بر سر دولت امریکا آمد، دولت تمامیت خواه و منزجر کننده جهان، حقیقتا خبرهایی که داره میرسه نمیتونه آدم چیزی جز این هم بگه. وضعیت چگونه است و چقدر اقبال فعالان ایرانی در تعامل با هند هست؟
یکی از کارهای بسیار خوبی که در یکی دو سال گذشته در سازمان بنادر و وزارت راه به عنوان یکی شاید اصلی ترین موضوع تبادلات اقتصادی بین کشورهای منطقه انجام شد با کشور هندوستان بود از طریق چابهار. خب توافقنامه ایران هند و افغانستان یکی از توافقنامه هایی بود که الحمدلله تو دو سال گذشته خیلی جلسات منسجمی انجام شد و نتیجهش هم نتیجه خیلی خوبی شد. یعنی ما در روز گذشته، در چند روز گذشته از طالب دوستان و مطمئنا مطلع شدیم که دو دستگاه از جزیره‌های ساحلی که تقریبا 8.5 میلیون دلار بوده توسط شرکت هندی تهیه خریداری شد و انتقال داده شد بندر چابهار، که عملا در اولین روز عرضه فجر هم رونمایی از این تجهیزات انجام شد.
بله.
خب خدمت از طالب شنوندگان عرض بکنم که ما سعی کردیم که از طریق چابهار هزینه تحریم رو حداقل برای آمریکا یکم اضافه تر بکنیم. یعنی شاید اون دنبال این بوده که با تحریم هزینه ما رو اضافه بکنه، ولی ما با چابهار این کار رو تقریبا برعکس کردیم و هزینه تحریم رو حتی یعنی برای آمریکا اضافه کردیم. طوری شد که آمریکا مجبور شد که بندر چابهار رو از تحریم خارج بکنه به جهت اینکه منافع کشورهای متحدش بتونه تأمین بکنه از طریق بندر چابهار، از جمله کشور پاکستان، کشور هندوستان و کشور افغانستان که دو متحدش بودن که خیلی راغب بودن که از بندر چابهار بتونن استفاده بکنن. تخفیفات و تشویقات و زیرساختی که در بندر چابهار ایجاد شد، این دو متحد آمریکا رو واداش برای اینکه چونه زنی بکنن از بابت اینکه بندر چابهار رو از تحریم خارج بکنن، که الحمدلله این اتفاق افتاد و در نهایت هم با فشاری که از طریق بندر چابهار به اپراتور هندی اومد، ما این کار رو به صورت مکتوب، یعنی این که تا الان به صورت شفاهی بوده تو سال گذشته به صورت مکتوب از آمریکا این مجوز توسط دولت هند گرفته شد که عملا چابهار از تحریم خارج شد و نتیجهش هم همین شد که تو دستگاه جرثقیل استراتژیک از طریق هندوستان برای بندر چابهار تامین شد، دو دستگاه دیگه هم ان شاءالله در تا نهایتا انتهای امسال باز بندر وارد خواهد شد و دو دستگاه هم ان‌شاءالله در تا نیمه سال اول، یعنی ابتدای نیمه اول سال 1400 ان‌شاءالله تأمین خواهد شد. این یکی از
یعنی آقای مهندس، یعنی جمعاً شش دستگاه
ان‌شاءالله تا شش دستگاه ان‌شاءالله تا نیمه اول 1400 وارد خواهیم کرد و ما بقیه تجهیزات که تقریبا 24 دستگاه استراتژیک هستن انشاءالله به مرور زمان اینا هم داریم موضوعات وارد بود. اما کاری که اتفاقی که افتاد، شاید خیلی از دوستان این راغب باشن که اینو بشنون و خوشحال خواهند شد، این بوده که چابهار هاب ترانشیپی جبل لی رو حداقل در خصوص کالاهای هندوستان تغییر داده. یعنی ما زمانی که فرض کو کالای می‌خواستیم به هند بفرستیم یا به چین بفرستیم یا به جنوب شرق آسیا فرستیم، حتما این کالا باید میرفت تو جبللی، از جبللی توزیع میشد تو بقیه بنادر. امروز به واسطه چابهار این اتفاق عوض شده، یعنی این مدل عوض شده، کالایی که میخواد بره به کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا میره تو موندرا و از موندرا تقسیم میشه، یعنی از طریق چابهار دیگه دو روز نمیخواد برگرده به جبل علی و دو روز دوباره از جبل علی بیاد همین جلوی چابهار بگذره بخواد بره به کشورهای جنوب آسیا. مستقیم این کالا از چابهار به موندرا یا نواشیوا میره و از اونجا توزیع میشه به کل کشورهایی که به عنوان کشور مقصد هستن. الحمدلله خب زیر ساختی که تو چابهار انجام شده به جرأت میتونم بگم یکی از شیک‌ترین بهترین و زیر ساختی هست که تا خب. سالهای آتی میتونه پاسخگوی نیازهای کشور
بشه. خب آقای مهندس میخوام چون ما در رادیو سات حداقل من به عنوان کسی که مدعی هم یه دو سال خیلی سالهای پیش در سیستان بلوچستان بودم اونجا رو خیلی دوست دارم و واقعا مردم دوست داشتن
همه ما دوست داریم.
آره واقعا خیلی جای کار داره. اگر ببینید چقدر خوشحال میشیم اینها رو میشنویم و اگر ببینید چقدر خوشحال میشیم راجع به روستاها و مردم عزیز در شهرهای مختلف سیستان ما و مناطق بلوچنشین ما چقدر آدم لذت میبره و بهش شادمانی دست میده. ولی میدونیم که بیش از 25 سال پیش رهبری معظم این آرزو رو داشتن و اینجا یک قطب ثروت بنا به گفتهشون توصیف میشه و آیا این بندر فقط این چیزهایی که شما برشمردید، این جرثقیل‌ها، این خطوط ارتباطی، فقط تخلیه بار و یا ترانزیت بین‌المللی همینه و یا ظرفیت‌های بیشتری رو داره که به قطب‌های ممتازی در عرصه‌های مختلف تبدیلش بکنیم این بندر رو که بجز یک بندرگاه مهم یک زیستگاه نوین باشه که بتونه رقابت بکنه با شبیه ترین های خودش در نوار جنوبی خلیج فارس؟
مطمئنن پیامی که مقام معظم رهبری در سالهای گذشته داده و جز آرزوهای همه مسئولین نظام بوده، خب ما هم به عنوان سرباز نظام الحمدلله تونستیم این گنجی که به عنوان گنج پنهان بوده رو تا حدود زیادی مشخص بکنیم. امروز خدمت حضرت علی عرض بکنم که ما از ابتدای امسال تا به امروز یه چیزی حدود 14,000 تردد فقط از بابت کالاهایی که به صورت ترانزیتی از هند اومده و به چاب و به افغانستان رفته فقط تردد تو جاده های استان ایجاد کرد، یعنی این امنیت زندگی و کسب کارهای محلی. و در حوزه کالای اساسی خدمت حضرت علی عرض بکنم که بیشترین حجم کالای اساسی تو تمام سنوات دوران بندر چابهار در امسال الحمدلله محقق شد. یه حدود 11% از کل کالای اساسی کشور رو ما تونستیم از طریق بندر چابهار به محور شرق و مبادی که مورد نیاز بوده برای کشور تأمین بکنیم. الحمدلله خب ما اعتقادمون این هست که بندر چابهار میتونه به عنوان محرک توسعه محور شرق باشه، نه تنها استان سیستان و بلوچستان بلکه محور شرق باشه. الحمدلله این اتفاق داره میفته. مطمئنن با افتتاح ریل به بندر چابهار و رسیدن ریل به بندر چابهار کل معادلات، حداقل معادلات لوجستیکی و مسیرهایی که دسترسی پیدا میکنیم تا الان تو کل دنیا و کشورهای همسایه ما به سیاست، مطمئنن این معادلات تغییر خواهد کرد و جاده ابریشم که جز آرزوهای ما بوده در 3000 سال پیش انشالله با چابهار
انشالله. خب امیدوارم. خیلی خبر خوبیه آقای مهندس. آقای شما چون وزارت راه شهرسازی هم هستی بذارید ازتون بپرسم که ریل کی به اونجا متصل خواهد شد؟ خبر تازه‌ای دارید؟
خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم
چون میدونم که از ضعف اعتبارات رنج میبرد، امیدوارم که اونجا درست مثل راهن رشت توسط سازمان برنامه‌ریزی اعتبار بگیره.
با مبلغی که مقام معظم رهبری 300 میلیون دلار اختصاص داده به مجموعه ریل، به اهتمامی که مقام عالی وزارت در خصوص بحث بهره‌برداری از ریل دارن، خب سرعت خیلی زیادی گرفته موضوع بحث بهره‌برداری از ریل و پیشرفت روند پیشرفت پروژه. امروز تقریبا این پیشرفت پروژه این مجموعه ریلی 740 کیلومتر از زاهدان تا چابهار تقریبا بیش از 60% شده که انشالله تمام تلاش مجموعه وزارت را این هست که بتونیم این ریل رو تا انتهای سال 1400 و نهایت 1401 انشالله بتونیم بندر چابهار برسونیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خیلی دلم خواست راجع به نشستید که 8 بهمن ماه هم با حضور مقامات دولتی و نمایندگان بخش خصوصی خاموش دیپلماسی اقتصادی ایران و اوراسیو بود، هم با شما بیشتر صحبت بکنم، چون میدونم یکی از موارد خیلی مهم ترانزیت به سمت ارمنستان و قزاقستان و تاجیکستان و همچنین روسیه هست. در این نشست هم صحبت‌های مهمی از جمله آنچه که نورژن ترسنبیکوف رئیس نمایندگی راه آهن قزاقستان گفت با ایران و بندر چابهار خیلی مهم جلوه دادن، میتونیم به ما اشاره بکنیم که یه فرصت دیگری. حالا
فقط یه نکته رو خدمت از اتالیا از ما توافقنامه است جانب ایران این به افغانستان رو برای کشورهای سی‌آی‌اس دمو کردیم و گفتیم که چه کمکی میتونه به کشورهای سی‌آی‌اس بکنه. خوشحالیم از اینکه به افتخار میکنیم از اینکه امروز تونستیم کشور ازبکستان رو به این مجموعه سه جانبه دعوت بکنیم و الحمدلله هم مجموعه ازبکستان خیلی راغب هستن که مجموعه ما پیوند بخورن و هم اینکه اولین کالاهای ازبکستان رو که تقریبا 25 کانتینر بود رو از طریق بندر چابهار انتقال دادیم به مقاصد هدف.
بسیار خوب، فقط میتونم آرزو کنم همیشه خوش خبر باشید انشاءالله.
خواهش میکنم، مرسی.
برای مردم عزیز که این حاصل تلاش جمعی است و مدیریتی علاقمند به توسعه ایران و خدمتگزار به مردم، امیدوارم که خداوند و همه شهدای انقلاب اسلامی از همه ما راضی باشند.
انشاءالله.
متشکرم، بهتون تبریک میگم، خداحافظ. آقای مهندس آقایی،
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خب ایران، 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 و هر چی میگیم راجع به ایران امکان نداره که بشه ایران رو محدود و مهار کرد. امیدوارم که کمک بکنیم به سختی ها فائق بیایم که برخی از اونها ناشی از اشتباه کاری هاست. من همه رو ارجاع میدم به تأکید و توصیه علمی عمل کردن و آلمانه حرکت کردن که رهبری در بند نخست بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی گفتن. بنابراین علم به سمت علم پژوهش رفتن اول برای همه مدیران دستن در کارانه که هر تصمیم، اقدام، نگاه، ارزیابیشون آلمانه و بر اساس یک مدار و سیستم منسجم هست یا فقط یک موضع رو میبینه که ممکنه تاثیرات منفی برای خودشون و دیگر عوام جمعیشون هم داشته باشه. گفتگوی بود در باره اظهارات مدیر کل امور سیاسی وزارت خارجه هند و ارزیابی تفسیر اون توسط مدیر کل بنادر دریانوردی استان سیستان و بلوچستان. ساعت 7:42 دقیقه است. همچنان 30036-37 در اختیار شما شنوندگان. خب حضورت عرض کنم که 914-5800 نوشتن که دوست عزیز چه کسی فریاد ما رو میشنوه؟ جواب بدید، حرف نزنید. خواهش میکنم مطلبتون رو برای ما بفرستین، خیلی هم آرام با کمال میل و حتما شنیده خواهد شد و دنبال هم خواهیم کرد. خب دوست عزیزی که برای ما پیام دادن نوشتن که دوست عزیز بزرگوار مجموعه کاپیتالیستی سرمایه داری شدن و فقط سرمایه خوری و سرمایه داری بدتر از خیلی شاید دعایی که داشتیم صحبت میکردیم. انتقاداتی که وارد هست رو حتما دنبال خواهیم کرد و درباره این موضوع خواهیم پرسید و هیچ کس نمیتونه اشتباهاتی که رخ داده رو بتونه ندیده بگیره، ولی در این حال اشکالات قابل رفع خواهند بود. به پیام‌های کوتاه شما شنوندگان برمیگردیم در برنامه روی خط اقتصاد. بریم سراغ موضوعی که جالب هست بیشتر در اون باره صحبت بکنیم. نساجی در رتبه سوم واردات کالای قاچاق به کشور. واقعا گفته میشه منسوجات نساجی به علت نداشتن متولی قوی در ساختار تصمیم گیری در رتبه سوم واردات کالای قاچاق به ایرانند. چرا؟ به چه دلیل؟ اونم در سالی که سال جهش تولید نام داره. میخوام اینها رو از نمایندگان محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بپرسم. یکی از نمایندگان مجلس آقای علی جدی. سلام، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، شب شما هم بخیر.
با شما دیگه باید خیلی جدی گفتگو کرد. نه آقای جدی دیگه بالاخره اینم هست. واقعا منسوجات چرا باید اینطور مظلوم باشه و چرا میبایستی که رتبه سوم واردات قاچاق به ایران؟ این طبیعی نیست بعد از سالها، چون خیلی راجع به پوشاک ما و منسوجات کلن مصاحبه و گفتگو و تحلیل داشتیم. چرا اینطوره؟
ببینید در بحث پوشاک و کلا منسوجات، یعنی صنعت نساجی، چند تا خصوصیت داره، اینها اگر واقعا برایش تعیین تکلیف نشه همین وضعیت خواهد ماند و ممکنه بدتر هم بشود. یکی این که صنایع نساجی متشکل از صنایع کوچک و متوسطیه که درصد بالایش بخش خصوصی اجرا کرده، یعنی دولت درش کمتر نقش داره، در بعضی مجموعه خاصی رو دولت نقش داره. خصوصیت اولش. خصوصیت دومش اینه که صنعت نساجی در همه جای کشور توزیع شده، یعنی در جای خاصی متمرکز نیست، مثل بعضی از صنایع معدنی مینی در یک نقطه از کشور متمرکزه، در نقاط دیگه خبری نیست. ولی در حالی که صنعت نساجی به خاطر اینکه از کارگاه 10 نفره صنعت نساجی هست تا مجموعه کارخونه مثلا چند هزار نفره ای که مشغول کارن، یعنی صنعت نساجی خصوصیت داره. این باعث شده که چون هم بخش خصوصی هست هم تمرکز، یعنی پراکندگی در سطح کشور زیاده، یه مقداری دسترسیشون به اون نهادهای تصمیم گیر با اون جایی که میتونه تاثیرگذار باشه کمتره. و یه چیزی هم اضافه بر این قضیه شده، شما ببینید در بحث معدن میبینید که در کشور شورای عالی معادن دارید، به معنی اتفاقی میفته این بازار معادن ما، بازار صنعت فولاد ما بالا پایین میشه، سری میرن در اون شورا تصمیم گیری میکنن و تصمیمات کلان میگیرن، مشکلات حل میکنن. یا میبینید در یه وزارتخونه مثل سمت، خب معاون صنایع معدنی داریم، ولی در صنعت نساجی که بیش از 13% اشتغال کشور رو داره شکل میده، ما هر کل ساختاری که در کشور براش تعریف شده متولی یه مدیر کل صنایع نساجی و پوشاک هست در کشور. خب قطعا نمیتونه پاسخگوی این همه صنایعی با پراکندگی در سطح کشور، با این حجم اشتغال زایی، با این همه مشکلاتی که وجود داره باشه. لذا هم باید در وزارتخونه مقدار اصلاح ساختار ما داشته باشیم که بتونه پاسخگوی این همه صنایع با این همه تنوع و پراکندگی و این همه بزرگ اشتغال زایی بالا باشه. و همین که واقعا در بحث واردات هم یه مقداری ما ورود بکنیم و کمک بکنیم. بالاخره صنعت نساجی که 5 میلیارد دلارش کالای قاچاق وارد بشه در کشور، قطعا بسیاری از تولید کنندگان ما در کشور آسیب میبینن. بالاخص که این بحث کرونا که این اتفاق افتاد در این کشور، در عید امسال که یکی از خریدی که در سبد خرید مردم هم هست و عملا رقم بالایی هم داره، بحث پوشاک هست، متاسفانه انجام نشد و در این امسال یه مقداری تولید کننده های ما زمینگیر شدن که یک نیاز به حمایت ویژه ای داره. منتها چون دسترسی هم ندارن که مشکلاتشون سریع به نتیجه برسه، عملا اینها با همون مشکلات میمونن و بالاخره باید یک اصلاح ساختاری رو ما بتونیم انجام بدیم در تصمیم گیری انشالله.
خب بازم الان این چیزی که شما دارید اشاره میفرمایید بیشتر مسئولیت دولت رو هی افزایش میده.
بله.
خب این مغایره با اون چیزی که ما در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین اصل 44 دنبال میکنیم. نکته کلیدی اینه که این بازار بالاخره بیمه و حقوق و برق و نمیدونم گرفتن نیرو و طراح و غیره و زالکش یا حتی واردات ماشینالاتش یا ساخت اونها به عهده خود بخش خصوصی باید باشه.
ولی من ببینید، من میگم ساختار در دولت تعریف بشه، نمیخوام بگم که دولت بیاد در بحث سرمایه گذاری در اجرا بیاد نقشی داشته باشه.
منظور منم این نبود. منظور اینه که این بازار
فقط مشکلات اینا، ببینید وقتی کالای قاچاق وارد میشه بخش از این
حالا. آقای جدی، چیزی که من میفهمم این هستش که من کارخونه‌دار حوزه منسوجات نساجی نمیتوانم مستقیما از هیچ کشور همسایه، این 15 تای همسایه یا هر جای دیگر دنیا، مستقیما یک وانت پراید رو هم بار کنم و بردارم بیارم داخل ایران. ما ایمانی که با هم توافق داریم. نکته اینه که این در کدوم بازار باراندازی میشه 5 میلیارد دلار؟ مگر شما به من بگید که این دستگاه‌های تولید آب معدنی که از بخار آب در مناطق شرجی مثلا بخار میگیرن تبدیل به آب میکنن، مثلا این منسوجات هم اینجوری، یه چیزی وجود داره، چرا نمیخواین اون چیزو ببینین؟
ببینید خیلی از این مواردی که وارد میشه،
من نخواستم اون چیزو بگم،
وارد میشه، ببینید دقت بکنید
آقای، الان داشتم پیشتر با یکی از مقامات گمرک صحبت میکردیم در خراسان رضوی، چرا ما قوانین بازدارنده ندارید برای من متخلف؟
درست
که من متوجه بشم متخلف تنها اون ور میز دولتی ها نیست، این ور میز دولت هم باید فوق العاده باشه. ببینید شما دارید کلمه ای رو میگید که بار ویژه داره و ما نخواستیم این مسئله رو حل کنیم، راه حل این کجاست؟
درست. ببینید در بحث واردات کالای نساجی، خب همه منسوجات وارداتی همه که ممنوع نیست، دقت میکنید بعضی از ارقام که بعضی از ردیف ها که با کد آیسی که مشخصی و عنوان مشخصی در کشور ممنوع وارداتش، درست شد؟
درسته.
اون اتفاق اونجا میفته چون تنوع در کالای نساجی بسیار بالاست. شما یه پارچه بافته شده نساجی رو میتونید با 15 تا 20 تا ردیف مصرف باشه دارید، چون بخاطر تنوعش بالاست. لذا شما وقتی که میاد در اونجا در واردات در گمرک انجام میشه، یه وقتی میبینید که عنوان تعرفه‌ای که تعریف، عنوان ردیفی که تعریف شده به عنوان یک محصول وارداتی، میبینید که اون چیزی که وارد میشه اصلا متفاوته با اون چیزی که اون تحت اون عنوان داره وارد میشه.
اگر شما در یه خیابونی که ورود ممنوع حرکت بکنید پلاک ماشینتون رو دستکاری کنید، این جرمه یا اینکه بنا به تشخیصتون که زود برسید مجازه؟
نه جرمه. خب
پس چرا اجازه میدیم که همچین چیزی بیاد؟
ببینید
نشون میده که قوانین شما کارآمد نیست، در یه جاهای بازدارنده هم نیست. من ریسک اون برام ارزشش بالاتره، یعنی من هزینه‌شو میدم و دقیقاً قانون رو میخرم. چون این کاری کردیم
همین اشکاله. اتفاقا یکی از اشکالات که ما داریم همینه. من بگم خدمت شما،
خب منم همینو میگم. من داشتم با اتحادیه بنکدارا صحبت میکردم، هر کاری کردم این بنده خدایی که آقا مگه شما عمده فروش نیستید در ایران؟ فاکتور رسمی شفاف تبادلاتتون کجاست؟ یا وارد کننده اید از گمرک، یا از تولیدات ایران رو از کارخانجات و کارگاه ها میارید؟ این که دیگه کد داره. نتونستم به نتیجه برسم. آقا حل کنید در مجلس، خواهش.
همین، من یک نکته رو بگم خدمت شما. ببینید در گمرک شما یه جنسی رو داری میاری، درست شد؟ یه دو تا حالت داره. یه کارشناس به تشخیص میده این جنسی که آورده با اون چیزی که اظهار کرده در واردات خودش در ثبت سفارشش متفاوته. خب جلوشو میگیره تحت عنوان به عبارت کالای ممنوعه و در اونجا به عبارت یک جریمه انجام میده، یک رقمی رو که میتونه بعد دوباره بعد از اون قضیه بتونه واردش بکنه. یا که آره، که معمولا کم برگشت میخوره، معمولا با یه تغییر ایور دوبر عملا یا ردیفش رو تغییر میدن متاسفانه و اجازه واردات بهش میدن، یا اینکه بالاخره به یک نوع جریمه میکنن واردش میکنن. نکته دوم، حالت دوم اینه که ما الان همین تغییر و تفاوت رو که الان از سازمان ملی استاندارد زدیم، یکی از دلایلش همینه که شما با یه کارشناس میخواد بره بررسی بکنه و نظر بده، خود گمرک هم نقش نداره، کارشناس سازمان ملی استاندارد باید نظر بده که این جنس با اون چیزی که اظهار کرده با هم تطابق داره یا نه.
درست.
بعد میره در اونجا میبینی که بشه. خب اون اظهار نظر رو میبینی که خلاف واقع انجام میشه و عملا آره، و میبینی یه جنسی که قاچاق بوده، ممنوع بوده، تحت عنوان یک ردیفی که ممنوع نیست وارد یک کشور میشه و عملا میبینید که مشکلات ایجاد میکنه.
متشکرم از شما آقای یدیر جدی، نویس کمیسیون صنایع و معادن مجلس.
سلامت باشید،
شب بخیر، خواهش میکنم، خداحافظ. شنوندگان بسیار برای ما پیام کوتاه دادند، متشکرم از همشون، از جمله 937-5397 که نوشتن آقای خیرخواه عزیز از رادیو تخصصی اقتصاد انتظار میره که سوالات عجیب مطرح نشه، تنها راه حل مشکل اقتصاد ایران مهار و کاهش تورم، قطعاً با افزایش حقوقها در هر سال افزایش تورم هم همراهش خواهد بود. بریم سراغ بازار سکه و طلا. آقای مومنپور سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، هموطنان عزیز، خدمت همه شما سلام عرض ادب و شب خیدم. آقای خیلی خواست خدمت شما سلام عرض ادب و احترام دارم. سلام باشه. اونس طلا 1862 دلار و 58 سنت امروز افزایش قیمتش 14 دلار و 91 سنت بود. نقره با 28 دلار و 71 سنت حدود 1.72 دهم ایشون هم نقره هم افزایش قیمت داشت. پلاتین با 1126 دلار و 20 سنت 46 دلار و 40 سنت افزایش قیمت بود. پلادیوم هم 2243 دلار و 50 سنت با 14 دلار افزایش قیمت. این بازار بین‌الملل. بازار داخل امروز روندش کاهشی بود، هرچند نگاه خریدارا افزایشی، ولی امروز این قیمت‌ها پایین اومده بود. هر مثال طلا با 4,740,000 تومان تا 45,000 تومان قیمته آخری که تو بازار بود. هر گرم طلای 18 عیار با 1,095,000 تومان، طلای 24 عیار 1,460,000 تومان ثبت قیمت داشت. سکه ها امروز اومدن وارد فاصله 10 میلیون تومان شد، 11 میلیون و 200,000 تومان اومد به 10,950,000 تومان. سکه بهار آزادی به 10,900,000 تومان رسید، ولی یه حدود 200,000 تومانی حباب همچنان داره. سکه نیم هم 6,250,000 تومان. خب یه حباب سکه نیم زیاده در محدوده 960 سکه 50 تومان متاسفانه 1.5 حباب داره و سکه گرمی هم 290 تومان آخرین سطح قیمتیش بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. قیمت طلا هم کیلویش خیلی فرق میکنه دیگه.
نه نه، من قیمتی رو که عرض میکنم خدمتتون بر اساس همون کیلو رو قیمت گذاشتم.
بله متشکرم، ممنونم، شبتون بخیر باشه. خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز، من جمله مهدی وزیری عزیز از چابهار گفتن، پیام دادن که معدن طلایی که پیدا شده به هر ایرانی با محاسبه که ایشون کردن 3 کیلو طلا میرسه، و بعد پرسیدن چرا با این همه سرمایه تو کشور باید با زیر خط فقر شاید زندگی هایی باشیم، حتی اگر باز هم کار بکنیم حقوق ما زیر خط فقر هست، چرا؟ واقعا این سوالی است که به حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برمیگرده. باهاتون موافقم، ولی یادتون باشه از هر یک تن خاک طلایی که در معدن استخراج میشه حدود 1.16 گرم طلا به دست خواهد آمد. ممنونم از شما، سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. من ناصر خیرخوا در کنار دیگر همکارانم از جمله آقای خاتونی صدا بردار، خانم تقوی هماهنگی و سید وحید موسوی تهیه کننده، شب خوب براتون آرزو میکنم. برنامه های ما به طور زنده و مستقیم همچنان ادامه داره از تهران.
قاطی برای واکسن داره انجام میگیره. حالا در دنیا تبلیغ میکنن که واکسن تا فلان مدت، تا یک سال، تا 6 ماه، بعضی میگن تا فلان مدت امکان نداره، هیچ معلوم نیست.
پیامی از راه میرسد،
فریادی شایدی برای اتکاب خیش،
فریادی برای اتکاب خیش،
رمزی که حماسه میآفرینه. ما میتوانیم. رازی که شور می بخشد،
زنده می کند خاک. می توانی،
می توانی. دستانی که فروتنان خیش را می جویش را می جوید، توشه بر می گیرند و رازی را تکرار، رازی را تکرار می کنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما می توانیم.
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما می توانیم.
رسیدیم به ساعت 19:58 و همچنان در خدمت شما هستیم در بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد.
خبر.